جهت اطلاع. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان مسابقه سیاسی جهت اطلاع از رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. مسابقه جهت اطلاع رو میتونید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید و به صورت اینترنتی هم با برنامه کاربردی ایران صدا با تلفن همراهتون و از طریق مراجعه به سایت ایران صدا ما رو به صورت برخط همراهی کنید. شما همراه مسابقه جهت اطلاع هستید از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. اگر دیدگاهی در مورد برنامه خودتون داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دست ما برسونید، 30162 و تلفن گویای 24 ساعته 162. سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم در اختیارتون هست، 30010 35، که میتونید در مورد برنامه خودتون از این طریق هم نظر بدید. گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد.
به قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی
خیر. زمینی بوده؟ خیر. دریایی بوده؟ خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می‌شود. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اینجا رادیو گفتگو جهت اطلاع و صدای اندیشه هاست. اما قبل از اینکه با دوستان شرکت کننده آشنا بشیم، سلام و خوش آمد میگم به داور عزیز دکتر مهدی خانعلی زاده.
سلام، وقت شما بخیر آقای بختیاری عزیز و سلام خدمت همه شرکت کنندگان عزیز. خوشحالم خدمتتون هستم. انشالله یک مسابقه خوب مثل سری قبل داشته باشیم با همه دوستان و بتونیم کمک کنیم اطلاعات عمومی شنوندگان عزیز هم بالاتر بره.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون. اما خیلی سریع میریم آشنا میشیم با شرکت کننده های عزیزمون. 3 گروه 2 نفره در خدمتشون هستیم. از سمت چپ خودم عزیزان در گروه 1، سلام، خوش آمدید، شب بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زند هستم، با گروهی به نام فاطمیون در خدمت شما هستم.
زنده باشید. چند ساله؟
40 ساله.
چطور با مسابقه جهت اطلاع آشنا شدین؟
از طریق همین سایتی که در واقع اعلام شده بود و
بله
اعلام آمادگی کردیم. خب شما مرو صدا که ایشالله که مسابقه خوبی داشته باشید.
ایشالله. خیلی متشکرم از حضورتون. اما دیگر همتیمیشون سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بختیاری و خدمت سایر دوستان. سید ابوالفضل حسینی هستم، 39 ساله.
بله، مدرک تحصیلیتون سنده باشه.
بنده دکترای متولوژی است.
بسیار عالی. چطور با جهت اطلاع آشنا شدیم؟
از طریق آیه زند که دوستی ما تقریبا به 20 سال میرسه.
20 سال، ماشاءالله. ایشالله که دوستان همیشه گیر
20 ساله هستش که ایشون افتخار دارن به بنده و
گفتن که همیشه در کنار هم خوش و خورم باشید،
اطلاعاتمون رو بیشتر بکنید.
زنده باشید. یه بار دیگه نام گروهتون رو بگین.
گروه فاطمیون.
بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم دوستان عزیز. گروه نخست رو تشویق میکنیم. اما بریم آشنا بشیم با عزیزانمون در گروه 2. سلام، شبتون بخیر باشه، شما هم خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و شما های بختیاری عزیز.
متشکرم.
مهدی نوری هستم، کارشناس ارشد برق.
زنده باشید. خیلی خوشبختم. چطور با جهت اطلاع آشنا شدین؟
من از طریق برقی از دوستانمون که
بله
پیگیر این برنامه بودن با این برنامه آشنا شدم.
بسیار عالی. اما دیگر همگروهیشون به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم.
حالا شما خوبه؟
ممنون، تشکر.
خیلی خوش آمدید، خودتون رو معرفی کنید لطفا.
فاطمه مشی هستم.
زنده باشید. زن و شوهر هستین درسته؟
بله.
خب بسیار عالی. چند ساله که ازدواج کردین؟
14 ساله.
14 ساله که پیوندتون همیشگی باشه. فرزندم دارید؟
بله، دو فرزند دارم.
دو فرزند. اسمشون هم بگید. الان بشنم خوشحال شن.
پسرم محمد مهدی 12 سالشونه و دخترم ریحانه 9 سالشونه.
بسیار عالی. خانم، نامی که برای گروهتون انتخاب کردین؟
سردار کاظمی.
سردار حاج احمد کاظمی عزیز، روح این سردار عزیز هم شاد باشه. گروه دوم رو هم تشکیل می‌کنیم. بریم آشنا بشیم با عزیزان در گروه سوم. سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عوامل خوب برنامه. راضی علی اکبری هستم، دکتر کلام اسلامی.
بسیار عالی، خوشبختم. چطور با جهت اطلاع آشنا شدین؟
از برنامه تماس گرفتن و ما رو دعوت کردن.
بسیار عالی. و دیگر همگروهشون، شما خوش آمدین. سلام.
سلام به همه دوستان شرکت کنندگان عزیز. الهام تدیون هستم، منم از طریق خانم علی اکبری آشنا شدم.
بسیار خوب، شما تحصیلاتون رو بگین.
بنده تکنسین رادیولوژی هستم.
بسیار خوب. چند ساله با هم رفیق هستید؟
به تازگی.
شالله که این به تازگی به دیرینگی تبدیل بشه و سالیان سال در کنار هم خوش باشید. اسمی که برای گروهتون انتخاب کردین؟
گروه علوی.
گروه علوی، شده که سبک زندگی همه ما هم علوی و اهل بیتی باشه. گروه سوم رو هم تشویق میکنیم و میریم سراغ مرحله نخست رسما. مرحله اول، پرسش های سرعتی. اما دوستان شنونده و دوستان شرکت کننده، رسیدیم به مرحله اول، سوالات سرعتی. 10 پرسش برای شما تدارک دیدیم، هر کدوم 5 امتیاز داره و اگر بتونید به همه پرسش‌ها پاسخ بدین 50 امتیاز میشین. اینجا ما 3 تا زنگ روی میزها گذاشتیم و هر کدوم از دوستان زنگ رو زودتر به صدا در بیارن، اولویت به اون عزیزان هست و میتونن پاسخ بدن. فقط لطفاً بگذارید 4 گزینه تمام بشه، بعد ما زنگ‌ها رو صداش رو بشنویم. دوستان شرکت کننده به هوش باشید. سال اول، گروه جنایتکار و ضد اسلامی داعش پیرو آموزه‌های کدام گزینه میباشد؟ الف وهابیت، ب کمونیسم، جیم نازیسم، دال پان عربیسم. گروه دو بفرمایید.
گروه وهابیت.
بله درسته، گروه جنایتکار و ضد اسلامی وهابیت. متشکرم، 5 امتیاز تقدیم گروه دو میکنیم. سال دوم، سردار قانی در سال 1359 در پی وقوع ناآرامی ها به کدام منطقه رفت؟ الف عراق، ب کردستان، جیم ایلام و دال اهواز. گروه یک بفرمایید.
کردستان.
بله گروه یک درست گفتین، 5 امتیاز تقدیم گروه یک میشه. آقای خانعلی‌زاده اگر نکته‌ای هست
میخوام بپرسم، از دوستان میتونن اطلاعاتی درباره این ماجرا بدن به ما؟
ندارید.
خب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، خب وقتی گروه‌های ضد انقلاب و جدایی طلب فکر می‌کردن که همچنان به سامان نیستش اوضاع و شاید نهادهای نظامی مثل ارتش یا سپاهی که تازه شکل گرفته توانایی ایستادگی و مقاومت رو ندارن، تلاش کردن در نقاط مختلف کشور اقدامات جدایی طلبانه انجام بدن. یکی از جدی‌ترین‌ها در حوزه غرب کشور بود، در کردستان بودش که در این زمینه حالا کتاب‌های فراوانی هست، فیلم‌های زیادی هم ساخته شده و فرمانده اصلی مبارزه با شورش جدایی طلبانه در کردستان هم علاوه بر حالا سردار قانی و چهره‌های مطرحی که بودن، شهید مصطفی چمران است.
بله خیلی متشکرم از جناب آقای خانعلی‌زاده عزیز. بریم سراغ سوال سوم. محسن رضایی اخیراً متولی چه امری شده؟ الف متوارث، ب ارزهای خارجی، جیم رمز ارزها و دال معاونت اقتصادی. گروه سه بفرمایید.
رمز ارزها.
بله درسته، 5 امتیاز بعدی تقدیم گروه سه میشه. آقای خانعلی‌زاده ما رو بیشتر آشنا میکنن با وظیفه جدید آقای رسایی.
بله عرضم به خدمت شما که خب ماجرای رمز ارزها یا کریپتوکارنسی که اخیراً هم در فضای اقتصادی بین‌الملل خیلی فعال هستش، در کشور ما هم بعد از حالا اتفاقاتی که برای بورس افتاد، بله، سرمایه زیادی از مردم رو به سمت خودش جذب کرده و با توجه به اینکه ساماندهی وجود نداره، قانون‌گذاری در داخل کشور وجود نداره، آسیب‌زا بودش. خیلی از مردم سرمایه خودشون رو داشتن از دست می‌دادن. در همین زمینه رئیس جمهور و معاون اول آقای مخبر مسئولیت دادن به آقای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور که بله، متولی رسیدگی و ساماندهی به مسئله رمزارزها باشه.
بله متشکرم. سال چهارم، این جمله از کیست؟ به نظر من این کمربندی که دور روسی انداختند سگکش روی ایران بسته می شود و ایران یک همسایه بزرگ مستقل برای روسی است. الف محمد جواد ظریف، ب باقری کنی، جیم دکتر صالحی و دال حسن روحانی. گروه دو بفرمایید.
دکتر صالحی.
دکتر صالحی، بله خیلی متشکرم. 5 امتیاز بعدی تقدیم گروه دو میشه، امتیاز شما هم ثبت شد. آقای خانزید، قضیه این کمربند و سگک چیه؟
یکی از راهبردهایی که توی سالهای اخیر رسانه‌های بیگانه معمولاً استفاده میکنن اینه که بگن مثلا ایران نباید سمت روسیه بره، نباید سمت چین بره، اگه یه قراردادی بسته میشه هیاهو میشه و این صحبت‌ها. این روایتی که آقای دکتر علی اکبر صالحی که یک دوره‌ای هم وزیر امور خارجه کشورمون بودن داشتن این بودش که یه هشداری هم به روسیه هستش، یک نگاه واقع‌گرانه‌ای برای منطقه هم هستش که میگه اگر قرار باشه و برنامه غرب برای فشرده کردن و ایجاد یک حلقه بسته دور کشور روسیه باشه، قطعاً میخوان از کانال ایران هم بگذرن. برای همین خوبه که روسیه هم حواسش باشه که هوای ایران رو داشته باشه و منافع مشترکی برای سیاست‌های منطقه‌ای طراحی بکنه.
بله متشکرم. سال پنجم، امام خمینی رحمت الله علیه در نامه به گورباچوف از پایان و به تاریخ پیوستن کدام مکتب فکری اشاره داشتند؟ الف کمونیسم، ب لیبرالیسم، جیم کاپیتالیسم و دال فاشیسم. گروه یک بفرمایید.
کمونیسم.
بله درسته، کمونیسم. 5 امتیاز بعدی رو تقدیم گروه یک میکنید.
جسارتا میدونید پیام امام توسط چه کسانی تحویل شد به گورباچوف؟
بله، یک تیم 3 نفره بودن، یک گروه 3 نفره به سرپرستی آیت الله جوادی آملی،
بله،
و آقای دکتر محمد جواد اردشیر لاریجانی و سرکار خانم مرحوم دباغ.
بله، بله. سرکار خانم مرزی دباغ. درسته،
بسیار عالی، متشکرم. تبریک به شما به خاطر اطلاعات بسیار خوبتون. 6. اصل تفکیک قوا نخستین بار توسط کدام اندیشمند مطرح شده است؟ الف شارل دو مونتسکیو، ب افلاطون، جیم امانوئل کانت و دال کنفوسیوس. گروه 3 بفرمایید.
گزینه اول.
گزینه اول، بله درسته. در مورد این شخصیت و اصل تفکیک قوا به ما اطلاعات میدید آقای دکتر؟
بله، مونتسکیو اندیشمند فرانسوی بودش که اولین بار اومد مفهوم تفکیک قوا به این معنا که اگر قوای مختلفی که مثل الان مثلا در کشور ما قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هست، اگه اینا یه همپوشانی با هم داشته باشن نمیتونن بر هم دیگه نظارت بکنن، یه اولیگارشی شکل میگیره، یک طبقه حاکم شکل میگیره. مونتسکیو گفتش این تفکیک قوایی که اتفاق میفته باعث میشه ضمن اینکه اینها بر هم دیگه نظارت میکنن، جلوی کار همدیگر هم نمیگیرن، اتفاقی که توی نظام‌های سیاسی دموکراتیک میفته.
بله بسیار عالی. سال هفتم، نیروگاه اتمی بوشهر نخستین بار توسط کدام کشور تأسیس شد؟ الف آلمان، ب فرانسه، جیم بلژیک و دال آمریکا. گروه دو.
آلمان.
بله آلمان درسته، نیروگاه اتمی بوشهر نخستین بار توسط آلمان تأسیس شد. 5 امتیاز بعدی رو هم تقدیم گروه دو میکنیم. بریم سراغ سوال هشتم. رژیم صهیونیستی توسط کدام کشور مجهز به سلاح اتمی شد؟ الف فرانسه، ب بریتانیا، جیم شوروی و دال ایالات متحده آمریکا. گروه یک.
فرانسه.
بله فرانسه، متشکرم. درسته. 5 امتیاز بعدی هم تعلق میگیره به گروه یک با این اطلاعات بسیار خوبشون.
جناب بختیاری، جناب. لازمه که بدونیم که رژیم صهیونیستی یکی از معدود رژیم‌ها و دولت‌های دولت نامشروعی هستش که عضویت در پیمان NPT یعنی منع گسترش و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را نپذیرفته و حتی مشخص نیستش که چه تعداد تسلیحات اتمی داره. در سفر اخیری هم که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای گروسی به تهران داشتن، توی بله. مصاحبه‌ای بعد از یه رفت و برگشتی که با خبرنگار داشتن نهایتاً اعلام کردن بله، ما باید بریم به سمتی که موظف بکنیم این رژیم رو که عضو NPT بشه و شفاف بگه که شرایطش برای استفاده از این ابزار کشتار جمعی چی هستش.
بله خیلی متشکرم. سوال نهم، دوستان توجه کنید. رژیم صهیونیستی در دوره کدام رئیس جمهور فرانسه تحریم تسلیحاتی شد؟ الف شارل دوگل، ب ژاک شیراک، جیم میتران، دال مارشال پتن. بفرمایید گروه 3.
گزینه اول.
گزینه اول، بله درسته. در مورد این رئیس جمهور اطلاعاتی داریم؟ خیر. آقای خانه‌زاده، این رئیس جمهور کار شاخصش چی بود؟
جالب بدونید آقای بختیاری که شارل دوگل حالا با توجه به اینکه حالا رویکردهای غربی خودش هم داشته، اما به دلیل اون رویکرد هویت محور و ملی گرایی که در اروپا داشته، روابط خصمانه با ایالات متحده آمریکا داشته بعد از جنگ جهانی دوم، و یه جنبش معروف دانشجویی 1968 هستش توی فرانسه که خیلی مطرحه، کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی هم دربارش هست. اساساً گفته میشه آمریکا اون جنبش رو پشتیبانی کرد علیه دوگل که بتونه بله. فشار بیاره و دولتش رو تعطیل بکنه، و اتفاقا به دلیل همین مسئله رویکردهای ضد آمریکایی و حتی ضد صهیونیستی ضد اسرائیلی دوگل بودش که تاب نیوردن فعالیت سیاسی دوگل رو.
خیلی ممنونم. و اما سوال پایانی مرحله اول، سوالات سرعتی، سوال دهم: کدام کشور رقیب ژئوپلیتیکی منطقه هند محسوب می شود؟ الف ایران، ب افغانستان، جیم پاکستان، و دال بنگلادش. گروه دو بفرمایید.
پاکستان.
بله پاکستان درسته. 5 امتیاز بعدی هم تقدیم گروه دوم میشه.
علت این مسئله رو میدونید؟
تقابل این دو کشور هند و پاکستان تو مسئله کشمیره. یکی همین که تو بحث مثلا استعمار انگلیس وقتی این دو کشور جدا شدن، مسائل لاینحلی بین این دو تا باقی مونده.
خیلی متشکرم.
اطلاعاتشون خوبه، چون این دو تا کشور در واقع تقسیم شده در همین قرن 20 بودند و این شکاف همونجور که اشاره کردن توسط حالا نظم جهانی که اون موقع انگلستان طراحی میکرد باقی موند، این استخوان لای زخم در منطقه باقی موند که هر موقع انگلیسی خواستن ازش سوء استفاده بکنه.
بله خیلی متشکرم. با این احتساب سوالات مرحله سرعتی به اتمام میرسه و مرحله نخست تموم میشه. فاصله کوتاه داشته باشیم، وارد مرحله دوم بشیم، توضیحات رو بشنویم و جمع امتیازهای مرحله اول با تشویق دوستان شرکت کنند. مرحله دوم، پرسش های طبقه بندی شده. خب چون دوستانمون در گروه های 1 و 3 امتیازهای برابر دارن، ما سوال ذخیره میپرسیم از عزیزان گروه 1 و 3 تا ببینیم اولویت پاسخ دادن به سوال ها در مرحله دوم و باز کردن بسته ها با کدومی که از گروه هاست. دوستانمون در گروه های 1 و 3 دقت کنین: کدام کشور مسلمان نخستین بار اقدام فعالیت‌های فضایی کرده است؟ الف امارات متحده عربی، ب ترکیه، جیم ایران، و دال عربستان سعودی. گروه 3
ایران.
ایران. بله درست. خیلی متشکرم ازتون. امتیازی نداره، اما خب سوال ذخیره است و اولویت رو میدیم به شما برای پاسخ دادن به سوالات در مرحله سوالات دسته‌بندی یا همون مرحله دوم. خیلی خوش اومدید هموطنان عزیزم و شرکت کننده های عزیز به مرحله دوم مسابقه جهت اطلاع از رادیو گفتگو. اگر دوست دارید شما هم شرکت کننده ما باشید، مردم عزیز ایران، میتونید مراجعه کنید به سایت رادیو گفتگو در پنجره جهت اطلاع، اونجا اطلاعاتتون رو ثبت و ضبط کنید و ما هم زود به شما تماس میگیریم. آقای دکتر خانعلی‌زاده عزیز، داور عزیزمون، از امتیازها برامون بگن.
بزرگوارید. گروه 1 گروه فاطمیان به 3 سوال پاسخ صحیح دادن و 15 امتیاز کسب کردن. گروه 2 گروه شهید سردار احمد کاظمی به 4 سوال پاسخ صحیح دادن و 20 امتیاز کسب کردن.
بله.
و گروه 3 گروه علوی هم به 3 سوال پاسخ صحیح دادن و 15 امتیاز کسب کردن، اما چون به سوالی که شما پرسیدید پاسخ دادن، اولویت پاسخ دهی در دور دوم با این گروه است.
بله خیلی متشکرم. اما مرحله دوم به چه نحو است؟ ما 5 تا بسته سوال برای شما عزیزان تدارک دیدیم. بسته رو خدمتتون میخونم: شناخت مفاهیم سیاسی، شخصیت شناسی، جریان شناسی، جهان و سیاست بین الملل و قانون اساسی. تو هر کدوم از این بسته ها ما یه سوال 4 گزینه ای 5 امتیازه داریم و یک سوال تشریحی 20 امتیازه. بریم سراغ گروه دوم که بیشترین امتیاز رو در مرحله اول کسب کردن و تا الان 20 امتیاز دارن. گروه دوم، از بین بسته های سوالایی که خدمتون خوندم کدوم رو انتخاب میکنین؟
شخصیت شناسی.
شخصیت شناسی. بریم سراغ سوالات شخصیت شناسی و پاکت سوال هاشون. خب گروه دو با سوال 4 گزینه ای آغاز کنم یا سوال توضیحی؟
4 گزینه ای.
سوال 4 گزینه ای. وی در زمان قاجار در سال 1304 به ریاست مجلس وزرا و دارالشورای کبرا منصوب شد، اما در 1313 به پیشکاری آذربایجان منصوب شد که به نوعی تبعید وی محسوب می شود. از جمله اقدامات ماندگار وی تأسیس کارخانه های قندسازی و کبریت سازی بود. این شخصیت کیست؟ الف امین السلطان، ب مجد الملک سینکی، جیم علی امین الدوله و دال حاجی میرزا حسن رشدیه.
علی امین الدوله.
بله درسته، آقای علی امین الدوله. 5 امتیاز تقدیم شما میکنیم. گروه دو، بریم سراغ سوال تشریح و توضیح شما. نشریه که سید جمال الدین اسدآبادی زمانی که در پاریس به سر می برد با همکاری شیخ محمد عبده به انتشار آن پرداخت چیست و در مورد این نشریه توضیح بدیم؟
نشریه عروت الوثقی هاست.
بله.
سید جمال چون دارای اندیشه های مبارزه با استعمار بود، به اتفاق بعضی از شاگردانش نظیر شیخ محمد عبده این نشریه رو پایه‌گذاری و چاپ میکرد. تو این نشریه به بیداری افکار اسلامی اقدام فرمود و میشه گفت قدیمی ترین جنبش های ضد استعمار از طریق این نشریه پا گرفت.
بله خیلی متشکرم که نهایتا هم توقیف شد. آقای خانزاده
ببینید، استعمار قبل از اینکه به سراغ حالا غرب آسیا بیاد، شمال آفریقا رو تحت تاثیر خودش و کشورهای عربی رو تحت تاثیر خودش قرار داد. برای همین این جنبش‌های مبارزه با استعمار اونجا خیلی شکل گرفت. یکی از چهره‌هایی که واسط و رابط انتقال این تجربیات به غرب آسیا و کشور ما بود، سید جمال الدین اسدآبادی بود، همونجور که اشاره کردن، و نشریه عروت الوثقی هم در همین زمینه طراحی شده بود. علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی و تحت استعمار قرار گرفتنشون رو بررسی میکرد و نهایتا هم تحمل نشد و پس از انتشار 18 شماره توقیف شد.
بله خیلی متشکرم. دوستان عزیزمون در گروه دو، شما تونستید 25 امتیاز کامل رو کسب کنید که بهتون تبریک میگم و دوستان شرکت کننده هم گروه دو رو تشویق میکنم. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ سایر بسته ها و دو گروه یک و سه. گروه سه آماده هستین؟ دوستان گروه سه، از بین 4 پاکت قانون اساسی جهان و سیاست بین الملل، شناخت مفاهیم سیاسی و جریان شناسی کدوم انتخاب میکنین؟
قانون اساسی.
قانون اساسی، متشکرم. بریم سراغ سوالات قانون اساسی. خب پاکت رو باز میکنم. سوال 4 گزینه‌ای یا توضیحی باشه؟ 4 گزینه‌ای باشه. خب بریم سراغ سوال 4 گزینه‌ای شما. جلسات عادی مجمع حداقل هر چند وقت یک بار تشکیل می شود؟ الف 5 هفته، ب 4 هفته، جیم 3 هفته، دال 2 هفته.
2 هفته.
بله درسته، هر 2 هفته یک بار. حالا به نظرتون چرا هر 2 هفته یک بار تشکیل میشه، 3 هفته یک بار تشکیل نمیشه؟ نظر خاصی نداریم؟ شما نظری نداریم. آقای دکتر خانه‌ای ما راهنمایی میکنه.
بزرگوارید. نه، مجمع تشخیص مصلحت نظام کارویژه اصلیش برای مواقعی هستش که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی اختلاف ایجاد میشه و نهایتا پافشاری میکنن نمایندگان مجلس روی طرح خودشون، منتقل میشه طرح به مجمع تشخیص برای اینکه بررسی بشه و اعلام نظر نهایی بشه. یه سری مسئولیت‌های دیگه هم هستش که در مواقعی که اختلاف ایجاد میشه جلسه اضطراری و در حالت عادی هر 2 هفته یک بار جلسات عادی مجمع برگزار میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال توضیحی گروه سه، آماده هستین؟ متشکرم. در چه حالتی نظر شورای نگهبان در موارد اختلافی در نظر گرفته می شود؟
اگه تا پایان سال ابلاغ نشه نظرشون.
خب
نظر کی ابلاغ
نظر کی ابلاغ نشه؟
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خب
یه مقدار توضیح میدید اصلا چه مواردی اختلافیه، کی مجمع ورود میکنه و کی نظر شورای نگهبان با وجود اینکه مجمع هستش صائب هست؟
توی انتخاب وزراست.
بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش میاد، میره مجمع تشخیص. خب این فرایند ادامهش چی میشه؟
ادامهش اینه که اگر نظر مجمع تا آخر سال ابلاغ نشه، شورای نگهبان نظرش پذیرفته میشه.
تا آخر سال منظورشون تا پایان یک ساله. بله. نه اینکه ممکنه مثلا اسفند ماه ارجاع بشه، تا آخر سال نه، تا آخر یک سال بگذره. درسته.
بسیار خیلی متشکرم. 25 امتیاز کامل رو تقدیم گروه سه کنیم.
اگه اجازه میدید
هم توضیح.
از 20 امتیاز ما 15 امتیاز.
15 امتیاز. پس گروه سوم با این احتساب 20 امتیاز از این مرحله کسب میکنن که تشویقشون میکنیم. دوستان گروه یک، از بین بسایی که باقی مونده، شناخت مفاهیم سیاسی، جهان و سیاست بین الملل و جریان شناسی کدوم انتخاب میکنی؟ جریان شناسی. بسیار خوب. با سوال 4 گزینه آغاز کنم یا سوال توضیحی؟
4
گزینه. 4 گزینه. اولین 4 گزینه رو شکستش بدیم تا سوال توضیحان. خب دوستان گروه یک تئوریسین های موج اندیشه پانتورکیز تحت کدام امپراتوری بودند؟ الف تزار، ب عثمانی ها، جیم صفویه و دال رومی ها.
نه دو عثمانی ها.
بله درست عثمانی ها، تبریک میگم بهتون به خاطر اطلاعات خوبتون، 5 امتیاز. اما این اندیشه پانتورکیزم چیه آی دکتر؟
امپراتوری عثمانی به اسم یک امپراتوری اسلامی شکل گرفتش، اما به دلیل حالا اینکه یه رقبایی هم داشتش مثل در حجاز و در حتی در ایران که اون موقع امپراتوری صفویه حکمرانی می‌کردش، تلاش کرد اندیشه ملی‌گرایی و هویت بخشی ترکی رو گسترش بده، تثبیت بله. بکنه و شاهد این هم هستیم که الان رئیس جمهور فعلی ترکیه رجب طیب اردوغان دنبال این هستش که نو عثمانیگری رو آغاز بکنه و البته تا الان هم موفق نبود.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ سوال توزیع گروه یک. بسیج مردمی عراق که بسیج عراق نیز معروف است و از سال 2014 با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شده است چیست؟
هشت و شبی
در موردش شما توضیح بدین؟
بله هشت و شبی در واقع پس از اعلام حکم جهاد آیت الله سیستانی در عراق و حالا با کمک ها و هدایت های شهید سردار سلیمانی شکل گرفت و تونست در واقع نقش مهمی در دفع داعش و حفاظت از حرم های مطهری که در عراق وجود دارن ایفا کنه و به عنوان یک چهره مقاوم و بسیج مردمی مشابه بسیجی که در ایران شکل گرفته بود ایفای نقش ایفا کنه و همچنان نقش رو برقرار داره.
بله خیلی متشکرم به خاطر توضیحات کامل شما.
یکی دو تا از چهرهای شاخص هشت شبی رو نام میبرید؟
یکی از چهرهای شاخص همین شهید ابو مهدی المهندس بودن. بله. که در واقع همین همزمانی شهادت با شهید سلیمانی نشونه تنگاتنگی ارتباط معنوی و تشکیلاتی و ساختاری موجود بین گروه در واقع بسیج ایران و بسیج عراق رو نشون میده.
احسنت.
توضیحات کاملی دادن. من این رو هم اشاره بکنم که برخلاف رویکردی که مثلا کشورهای غربی مثل آمریکا دارن، تهاجمی که به عراق کردن اتفاق افتاد، حالا حتی اگر بخوایم خوشبینانه بگیم، برای این بود که یک دیکتاتور به نام صدام کنار گذاشته بشه.
بله.
امنیت اون کشور وارداتی تلاش شد که تامین بشه، یعنی گروه ها و شرکت های خصوصی مثل بلک واتر اومدن که دیدیم اون جنایاتی هم که اتفاق بلد. افتاد در زندان ابوغریب و اینها حاصل کار اونها بود. اقدام هوشمندانه ای که بعد از اون فرمان جهادی که حضرت آیت الله سیستانی صادر کردن صورت گرفت این بود که مدل تامین امنیت و مبارزه با تروریست ها در این کشور کاملا مبتنی بر مردم عراق و ساختار بافت فرهنگی عراق استوار شد و هشت شعبی هم همونجور که اطلاعات خوبی هم در این زمینه دادن اینجوری شکل گرفت.
بسیار عالی. پس 25 امتیاز کامل رو ما تقدیم گروه یک میکنیم. مرحله دوم هم به اتمام رسید. متشکرم ازتون، از اینکه اطلاعات بسیار خوبی دارین. با تشویق دوستان حاضر در استودیو وارد مرحله سوم میشیم. مرحله سوم، گفتار شناسی. خیلی خوش اومدید هموطنان عزیزم به مرحله سوم مسابقه جهت اطلاع. اگر دیدگاهی نسبت به مسابقه خودتون دارید 30,000-10,035 در اختیارتون هست. نظر سازنده شماست که در راستای برنامه‌سازی بهتر به ما کمک میکنه. اما قبل از اینکه بگم مرحله سوم چی هست و قرار چیکار کنیم، آقای خانعلی‌زاده عزیز در مورد امتیازها خواهند گفت.
بله الحمدلله اطلاعات هر سه گروه خیلی خوبه و پاسخهای دقیقی میدن به سوالات. گروه یک، گروه فاطمیون، تونستن کامل جواب بدن و 25 امتیاز رو کسب کردن، برای همین مجموع امتیازاتشون به 40 میرسه. گروه دو، گروه شهید سردار کاظمی، هم 25 امتیاز رو کسب کردن، اما چون مرحله قبل 20 امتیاز کسب کرده بودن 45 امتیازی شدن. و گروه سه هم یه مقدار ناقص چون جواب دادن 20 امتیاز رو گرفتن و با 15 امتیازی که داشتن 35 امتیازی شد.
بسیار عالی. بریم سراغ مرحله سوم که معروف است به گفتار شناسی. این گفتار از کیست؟ گفتاری از یکی از شخصیت‌ها رو براتون میخونم و شما باید بگید که این گفتار مربوط به کیست و اگر بتونید حدس بزنید 20 امتیاز تقدیمتون میشه. اگر نیاز به راهنمایی هم داشته باشید راهنمایی خواهیم کرد، ولی خب امتیاز کسر میشه. گروه دو، به خاطر اینکه بیشتر امتیاز رو تا این مرحله کسب کردن و 45 امتیاز هستن، باز هم از این گروه آغاز میکنیم. راضی هستید که از شما همچنان داریم آغاز میکنیم؟ ایرادی نداره؟
بله
بسیار عالی، ایشالله که موفق باشید. همچنان بریم سراغ گفتارشناسی مربوط به شما. این گفتار از کیست؟ بعضی بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به عادت مقصر نمایی خود پافشاری میکنند. دیپلماسی خیابانی دو طرفه است.
آقای باقری کنی.
بله درسته، آقای علی باقری کنی. میدونید این جمله رو در پی چه ماجرایی گفتن؟
احساس میکنم تو بحث برجام، موضوع برجام و مباحثی که هولوش این مطرح بود